کسی به سادگی نمیتواند به این عدالت دست پیدا کند. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل یه همچین حالتیه. لذا این زالکه را که اینجا آورده که اسم اشاره دوره، در حالی که حکمش تو همین آیه، به خاطر بعد مقامیه، میخواد علو مقام عدالت را بفهمانه. او سر قله است، ما کجاییم و عدالت کجا؟ آن عدالت، عدالتی که نزدیک یا دوره؟ دوره. چجوری دوره؟ مقامش مشامخه و به سادگی هم نمیشود به او رسید. ولی و علی هذا اساس این زالکه اینجا خیلی معنا داره از جهت بلاغی. خدا میخواد ارزش والای عدالت را بفهمانند، علو مرتبه و مقام عدالت را بفهمانند، دور از دسترس بودن عدالت را. عدالت یه چیزیست که خیلی ها شعارشو میدن اما به این راحتی ها در دست کسی قرار نمیگیره. یه امیر المؤمنینی باید باشد که جرجرداغ مسیحی درباره او کتاب بنویسه، اسمشو بذاره صوت العدالت الانسانیه، فریاد عدالت انسانی علی بود. یه علی تو تاریخ چی میشه؟ موصوف به حتی دشمنان عدالتش را. این میشه، این خیلی مقام شامخی هست. لذا از کلمه چی استفاده شده؟ زالکه استفاده شده. و الا غالبا میگه حازا، حازا نباید بگه زالکه، باید بگه حازا. ولی نکتش اینه که میفرماید زالکه، مثل اونجایی که میگه زالکه الکتاب الان کتاب. ما گرم این کتاب قرآن جلومونه داریم قرائت میکنیم، ولی آیه میگه آن کتاب، چون قرآن و انه لدینا لعلی حکیم. قرآن چیز ساده ای نیست که در دست هر کسی باشه، مقام شامخی دارد. خب اینجا جهت سوم تمام. بریم جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در این آیه کریم. پنج نکته تفسیری در آیه سوم از سوره مبارکه نساء داریم. یک، اولین نکته چکیده و خلاصه آیه است. در این آیه دو مطلب بنیادی مربوط به احکام خانواده مطرح می شود. اگه یادتون باشه گفتیم در سوره نساء آغازش 41 آیه مربوط به احکام خانواده است، مسائل مرتبط با خانواده. 41 آیه راجع به خانواده بحث می‌کنه. از بس که مسئله خانواده مهمه، اینجا 41 آیه که نزدیک تقریبا یکم کمتر از یک سوم سوره است مربوط به مسئله خانواده. 39 آیه هم گفتیم مربوط به چی بود؟ جریان نفاق و منافقین. مابقی آیات هم که توجه فرمودید که در سوره بود، گفتیم مربوط به اهل کتاب و ارتباطات و مسائل گوناگون. حالا آره انشاءالله باید پیاپی بررسی کنیم. در این آیه سه دو تا حکم از احکام خانواده مطرح میشه. یک، اولین حکم بیان، اینا بعدا تفصیلا میگیم ها، فعلا اجمالشو داریم میگیم، بیان حقوق ایتام در مسئله ازدواج. با یتیم میخوای ازدواج کنی یک قانونی داره قرآن کریم، قانون. انشاءالله اینو در بحث تفصیلی مفصل تر میگم، حالا فعلا اجمالش. یکی از حقوق یتیمان، حقوق اونها باید هنگام ازدواج رعایت بشه. یه مسئله که آیه بیان میکنه. دو، قانون چند همسری. دومین مطلبی که در این آیه هست، قانون چند همسری، تعدد زوجاته که در دین مقدس اسلام به عنوان یک قانون قطعی مبرهن دارای فلسفه اجتماعی، دارای فلسفه حقوقی که انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد. این هم نکته دومی است که در آیه مطرح میشه. اینا مربوط به احکام خانواده است اجمالاً، چون چکیده و خلاصه رو داریم میگیم دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنیم. بریم نکته دوم. نکته دوم تفسیر جمله و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما. خب در اینجا دو تا نکته را خدمت عزیزان باز از ذیل همین نکته اول دو تا مطلب را میخواییم خدمت شما بگیم. یک، اولا مراد از این یتاما چیه؟ مراد از یتاما یتیم های دختری هستند که هنگام ازدواجشون رسیده، یتیمان دختری، مطلق یتیم پسر و اینا رو کار نداره، یتیمای دختر. اون دختران نه دخترایی که صغیرن قابلیت ازدواج ندارن، نه اونایی که الان دیگه نزدیک مرحله ازدواجشون شده. پس اینجا مراد از یتاما اینطور میشه، یتیمهایی که دخترن و هنگام ازدواجشون رسیده. یه مطلب. مطلب دوم الان عرض بکنم، اینو همه توضیح میدم. مطلب دومی که در اینجا هست این است که در آیه خوف عدم عدالت را مطرح کرد، یقین را نمیگه، نمیگه اگه یقین دارید که به عدالت رفتار نمیگه، نه، اگه خوفشو دارید. خوف با یقین خیلی فرق میکنه. نمیگه اگه 100% میتونی یقین داری که عدالت را رفتار نمیکنه، نه، میگه اگه نگران هستی خوفشو دارید. یعنی مقوله عدالت انقدر مهمه که همون خوف و نگرانی ترمزه. خوف یعنی احتمال قابل توجه، مثلا 40%، 40% احتمال میدی با این دختر یتیم ازدواج بکنی، حقش رو رعایت نخواهی، میگه نکن، این کار رو نکن، برو سراغ خانمهای رشیده بالغه، بتونه از خودش دفاع کنه، جلوی تو وایسه. توجه کنم، این مسئله خیلی مسئله مهم، دوباره هم تو آیه تکرار میشه بعد، ان خفتم الا تعدلوا. مسئله عدالت عزیزان انقدر مهمه، شارع ظن و یقین رو درش نمیگه، میگه احتمالش هم اگر می... البته احتمال قابل توجه، ولی عدالت انقدر مهمه. الان یه مثال براتون بزنم که ملموس‌تر بشه قضیه. مثلا فرض کنید در ماه مبارک رمضان، میگه شما اگر خوف داری که روزه برای سلامتی ضرر داره، خوف داری، نه که زن داری، زن یعنی 70%، یقین هم که یعنی چی؟ 100%. خوف یعنی چی؟ خوف زیر شکه، یعنی 50-50 هم نیست، 40%، ولی قابل توجه، احتمال قابل توجه. قند بالا داری، مثلا میگم فرض بفرمایید که به واسطه این قند بالا اگه بخواید 12-13 داری چی نخوری، قند دیگه افت میکنه، میزنه یه جایی رو لاغم میکنه، خب خوف دیگه. بله، بعضی خشک و مقدسی میکنه، میگیرن تا بالاخره یه ضربه. این که از دوستان بود دیابت داشت 2 سال پیش، هی صحبت شد، نگیر، گفت نه من باید خشک مقدسی کلیه. آقا بعد از ماه مبارک همه تمام شد، زد به کلیه قند، یکی از جاهایی که قند آسیب میزنه کلیه است، کلیه از کار میندازه دیگه، برو دیگه، بله، زیر دستگاه و چی کار کنی؟ بله، دیالیز باید بکنه. خب بابا جان، خدای متعال خودش میگه خوف جایی که مهمه، خوف اثر داره. اینجا الان بحث عدالته، حق الناسه. تو حق الناس عزیزان نگو من یقین ندارم، ظنم ندارم، حق الناس خوفش فرماست. وقتی به خوف رسیدی، احتمال قابل توجه، اگر من این کارو بکنم احتمال میدم که حق کسی ضایع بشه، چون مده 40%، هنوز به 50 نرسیده، به 60-70 هم نرسیده، به 100 هم که اصلا نرسیده. مسئله عدالت برای شارع خیلی مهمه. رضا میگه ان خفتم الا تقسطوا، خوف اینه داریم من با این دختر یتیم ازدواج بکنم، این حق این بچه ضایع میشه. حالا من نکترم اینجا عرض کنم، چون تو بحث روایی اینو مفصل تر میگیم. قبل از نزول این آیه بسیاری از مردها رغبت داشتن با یتیمای متمول پدر از دست داده ازدواج کنن. یتیم پدرش پولدار بوده، از دنیا رفته، مال زیادی به این رسیده، برن ازدواج کنن که به قول ما طلبه ها چیکار بکنن؟ بلعتو بکنن، مال این بنده خدا رو بخوام ببلعن. آیه میگه نه نه نه، اصلا طرف این قضیه نرین. این یتیم ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، یعنی اموال اونها رو حیف و میل میخوام بکنی بریم با این ازدواج بکنی. این کارو میکردن ها، آیه میخواد جلوی اینا رو بگیره. در زمان ها در بحثای روایی بیشتر میخونیم شأن نزول آیه انشاءالله برسیم، اینا این کارو میکردن، میرفتن گفتن ما که میخوام ازدواج کنیم بریم یه جایی ازدواج کنیم که هم فال باشد و هم تماشا، هم ازدواج کردیم و بهره جنسی میبریم، همین هم که پول زیادی از بابا جان بهش رسیده ما هم این پولا رو بغلطیم توش دیگه میخوریم، بنده خدام که نمیتونه از خودش دفاعی بکنه دیگه، همسر ما هم هست و این توی زمان جاهلیت رواج داشته، اوایل اسلام رواج داشته. این سوره نساء که سوره توجه فرمودید مدنی هست، اما اوایل هجرت رسول اکرم به مدینه که کم کم قوانین داشته می آمد، خدا قانونها رو یکی پس از دیگری بیان می کرد، این قانون یا عقل داری کارو اگر چنین خوفی داری فنکهو ما تابله، برو سراغه از یتیم بگذر، برو سراغه خانم نساء، زنهای بالغه رشیده عاقله ای که حرف داره میتونه جلو وایسه، آقا به این پولا دست نزنی جلوی شما بیسته، نه اون بچه یتیمی که نمیتونه و توانی نداره که از خودش دفاع کنه و سرپرستی هم نداره. پس بنابراین این خفتم الله تقصدو فلیتم، ان شاء الله موضوعش مشخص شد که آیه در چه فضایی. سوالی که برادر عزیزم چه، خب سوال بسیار به جایی هست، الان سوال اینه، من میخوام سوالو بگم و جوابشو بدم. آیه میگه یتاما، یتاما مطلقه، چرا ما این را آوردیم به چی؟ یتیمه دختر قابلیت ازدواج دار برای چی؟ جواب دادن آقایون مفسرین که اینطور تفسیر کردن، گفتن به خاطر جزای این شرط. شرط چی بود؟ ان خفتم الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا، اگر از این میترسی برو با زنها ازدواج کن. پس معلوم میشه موضوعش موضوع چی بوده؟ ازدواج بوده دیگه. و الا یتیم پسر چه ربطی داره که من برم با یه زن ازدواج کنم؟ از همین فنکهو میفهمیم که اینجا یتاما یعنی یتامایی که توی موضوع ازدواجن، که این دخترها میشن دیگه، دخترهایی که قابل ازدواج دارن. و الا اگر ما اینجا یتاما رو مطلق بگیم، یعنی اگر شما نسبت به پسرها خوف دارید که مثلا پسرها یتیمی که مثلا انباری دارن اداره دارن، ببین با خانم‌ها ازدواج شد، شرط جدا به هم ربطی پیدا نمی‌کنه. به قول ما در مثلا معروف میگن چیه؟ ماسه دروازه. گفتن چه تناسبی بین ماسه دروازه است؟ گفتن بله، دروازه رو می‌بندن، ماسه هم بالاخره چی میشه؟ بس هم که اول شده بس. گفت این تناسبه. توجه فرمودی دیشب جای شما خالی از باب لطیفه، یه مجلس جشن عروسی بود، ما رو دعوت کردن، دیگه یه آقایی که مجری جلسه بود گفت سوالای مطرح کرد، بچه‌ها رو آورد گفت سوال، گفت بچه‌ها بگید چه فرقی بین فرغون و داماد هست، داماد که در جلسه چه فرقی بین هر یه چیزی گفت. خودش جواب داد گفت فرغون گل میبره، داماد دل میبره. حالا بعضی چیزا این تفاوت ها و این تناسب ها سن بهم نمیخوره، از این جزا متوجه میشه، چون جزا امر به نکاح با زنانه، از این جزا میفهمیم. پس شرطش هم چیه؟ یتیمای بله دارای صلاحیت ازدواج. میگه اگه توی ازدواج با اینها خوف بی عدالتی داری، برو با اونای ازدواج کن که خوف بی عدالتی نیست، یعنی خودشون مسلط و اموال خودشون هستن، یتیم بی سرپرستن نیستن، جلوی شما وای میسه، میخوای زیاده روی کنی خانم جلوی تو میگیر میگن آقا جان نمیشه، مال منه، حرف داره، زبان داره، قدرت داره، میتونه از خودش دفاع بکنه، ولی اون یتیم که نمیتونه از خود. پس ببینید اینجا که ما یتاما را مقیدش کردیم، قرینه بر تقیید چی شد؟ جزای این شرط. چون شرط جزا باشد باید یه تناسبی هم داشته باشه، هر چیزی که به هر چیزی نمیخوره که، اگه اینه پس اونه، بنابراین باید چی باشه؟ حالا انشاءالله تو بحث روایی میرسیم اینو مفصل بحث کنیم که بعضی یتاما رو مطلق گرفتن، بعد دیدن بین این شرط با جزا تناسبی وجود، گفتن آقا اینجا آیه تحریف شده، خیلی چیزا تو آیه بوده که ساقط، یکی از ادله قائلین به تحریف قرآن همین آیه است، همین آیه. گفت خب و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، یتاما یعنی چی؟ مطلق، چه پسر چه؟ خب بی عدالتی با یتیم، برو با خانم ها ازدواج کن، اون چه ربطی دارن اصلا با هم؟ چون که ربط پیدا نکردن گفتن پس اینجا چی شده؟ یعنی یه سری کلماتی بوده ساقط شده و تحریف شده، یکی از ادله قائلین به تحریف قرآن اینه. ولی اینها خیلی بی‌توجهی کردن و اون بی‌توجهی هم نکته که خدمتتون هست که ما از جزا باید محیط شرط را بفهمیم. توجه فرمودید، از جزا ما محیط شرط را بله بفهمیم. چه آقا جان، این محیط شرط باید با این جزا تناسبی پیدا کنه. جزای ما الان موضوعش چیه؟ ازدواج با زنان. پس شرط ما هم باید موضوعش همین چی باشه؟ مثلا ازدواج باشه. خب اگه اینطور ما معنا کردیم خیلی ربطش مشخص میشه. یعنی اگر شما میترسید با دختران یتیم ازدواج کنید، اموالشون رو حیف میل کنید، با اینا ازدواج نکنید. بریم با کی ازدواج کنید؟ خانمهای کبیری که این خوف بی‌عدالتی دیگه در اونها وجود نداره. روشن شد انشاءالله. پس بنابراین انخفتم الله تقصدو فلیت آما، انشاءالله محتوای این روشن شد که منظور عذیت آما مطلق نیست و مقیده. نه ببینید، دورالمنصور تفسیر روایی به این چیزا نمیپردازه. نه اینا مثلا توی المیزان مطرح میکنن، توی تفاسیر اهل سنت مثل فخر رازی و دیگران، اینا که بحثای اجتهادی میکنن، دورالمنصور یه تفسیر روایی فقط روایات را میاره. توی روایات ما حالا انشاءالله باید برسیم تو بحث روایی، بعضی از روایات همینجوری گرفتن و بعد گفتن پس قرآن تحریف شده. و با توجه به نکته‌ای که من از حال بذارم، اون انشاءالله تو بحث روایی ما مفصل. ربط داره دیگه. بله دیگه، اصلا معنی شرط جزا هم. خب بریم نکته سوم. نکته سوم تفسیر جمله فن که هو ما تاب لکم من النساء. این جمله دلالت می کند بر یکی از شرایط مهم ازدواج، اون که اون زن طیب باشد. از طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. فن که هو ما تاب لکم من النساء. در ازدواج باید به این کلمه تاب دقت کنید، از مسائل زیربنایی ازدواجه. حالا اینو میخوام یکم براتون توضیح بدم. طیب، چه مرد طیب چه زنه، حالا ما چون مردیم راجع به زن طیب باید صحبت کنیم. اگه جلسه خانوما بود باید راجع به ملاک های مرد طیب صحبت کنیم که مرد طیب چیه. حالا شما چون آقایون هستین، بله، ملاک ات طیبون للطیبات خوب دقت کنید. طیب قبلا تو آیه قبلی تفسیر کردیم. طیب به معنای اون چیزیست که طبع انسان به اون متمایله. هر چیزی که طبع در برابر خبیث، اون چیزی که طبع از او چیه؟ متنفره. پس تمایل طبیعی، تنافر طبیعی. حالا این تمایل طبیعی دو جور میشه، یه وقت نوعیه یه وقت شخصیه. اینجا را دقت کنید. نوعی یعنی ملاک های عام برای یک زن خوب چیه؟ آیه قرآن احادیث می فرماین اصلش ایمانه. المؤمن کفو المؤمنه و المؤمنت و کفو المؤمن. در طیب نوعی بخوام بگیم، اون چیزی که نوعش نوع طیبه چیه؟ ملاک اصلی و مهمش ایمانه. اگر این ایمان باشه همه کمالات در ضمنش دیگه خواهد بود. اما عزیزان یه طیب داریم، طیب شخصی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که با اون خانم ملاقات میکنی، نگاه اول به دلت بنشین. این ملاک خیلی ملاک مهمیه. وقتی که اول، حالا اینو به جواناتون باید بگین، آقازاده هاتون دیگه، آقایون که دیگه از خودشون، بله بگم گذشته یا نگیم گذشته، بعضی از آقایون هست که هنوز نمیگن از ما گذشته. حالا اگر ازتون نگذشته که برای خودتون، اگه گذشته که برای آقازاده هاتون، سفارش کنید نگاه اول ببین به دلت میشینه این مورد یا نمیشه. این میشه طیب شخصی، میل بهش پیدا. اگر به دلت نشست برو جلو دیگه. بعد از اونها، یعنی طیب نوعیش رو احراز کردی، نه قبل از اونها، طیب نوعی رو احراز کن. طیب نوعی یعنی نوعش به ملاک عام که ایمان هست اینو داره، اینو داره، تحقیق کردی خانواده مؤمن خیلی خوب فلان رفتی و همون نگاه اول مهمه. تاب لکم من النساء، تابه شخصی رو میگیره، نوعی رو میگیره، یعنی اطلاق داره، هم به لحاظ نوعی مؤمنه هم به لحاظ نفسی به دلت نشسته. اون نگاه اول خیلی مهمه. شما تو نگاه اول ببین این به دلت میشینه یا نمیشینه. بعد وقتا نگاه میکنیم میشینه، این دیگه انشالله تابلکم شده. اما اگر به نگاه اول دیدی به دلت ننشسته، این فیه تعمله، این فیه تعمله، تابلکم اینجا نمیبین. تو ازدواج به این چیزا خیلی باید توجه کنه انسان. اگر اون ملاک نوعی را داره، بعد این ملاک شخصی را داره، 95% این ازدواج ها سرانجام پیدا میکنه. اگر یکی از این دوتا نباشه، این تابلکم یک نکته راهبردی ها آیه داره بیان میکنه در ازدواج، نکات راهبردیه بنیادی و اساسی. فن که او ما تاب لکم منن، نگو فن که او منن نسا، تاب لکم منن. و هم به ملاک نوعی باید درست باشه و هم به ملاک شخصی. خانومی مؤمنه، خانوادش هم خیلی مبتدا، ولی من نگاه کردم به دلم نشسته، در دل من فرو نرفته. بعد که نگاه میکنی نه اول بله چشمشیر القاطع به دل نشسته دیگه، این پاشوایی میشه. اون کسی که به دلش نشسته پای قضیه. من به دوستان مؤکدن این رو بعضی میان برای مشورت میگم نگاه اول خیلی مهم. در اون اولین باری که چشمت میفته به صورت طرف مقابل ببین به دلت میشینه. اگر میشینه دیگه انشالله مالات قبلی هم داره، انشالله دیگه موفق میشی. اگر دیگه نه، این فیه تعمل، زودم ردش نکن، ولی بالاخره باید با تعمل بری جلو. لذا میخوام بگم همین عرضی که خدمتون عرض کردم که تو مشاوره ها به افراد گفته بشه، این یک اصل قرآنیه. ما از همین تابه میخوایم اینو در بیاریم، میگیم آقا این تابه اطلاق داره، هم تیب نوعی رو میگه، تیب گفتیم یعنی تمایل دیگه، تیب یعنی اون چیزی که طبع به او تمایل دارد. حالا یه وقت طبع نوعیه، یه وقت طبع شخصیه. آیه هر دوتا رو به نظر ما میخواد بگه ما تاب لکم من النساء. پس بنابراین این هم بله نکته چندم شد. چند تا نکته گفتیم تا حالا؟ 3 نکته گفتیم. بله چکیده آیه رو گفتیم، انخفتم رو تفسیر کردیم، تاب لکم من النساء را گفتیم. حالا نکته 4 تفسیر مثنا و ثلاثه و رباعه که دیگه وقتمون گذشته. اللهم صل علی محمد و